دقیقه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با موضوع فعالیت‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی بشنوید.
شبکه فرهنگ تقدیم می‌کند. با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگستان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان فرهنگ دوست. برنامه دیگر از فرهنگستان آغاز شد. یکی از حاکمان چین گفته است اگر روزی زمام اصلاح جامعه را به من بسپارند، نخست زبان مردمان را اصلاح می کنم. اصلاح هر جامعه ای در گرو اصلاح زبان آن جامعه است. زبان تنها نمودی ظاهری یا قراردادی صرفاً اجتماعی نیست. زبان از اندیشه برمی خیزد، بر گفتار جاری می شود و در رفتار خود را می نمایاند. زبان هویت فکری و فرهنگی هر فرد و ملتی است. اگر تضعیف شود، موجودیت فردی و ملی نیز کمرنگ می شود. برنامه فرهنگستان می کوشد تا از دریچه متفاوت به مهمترین عامل ارتباطی انسانها یعنی زبان بپردازد و چه حصاری امن تر از زبان فارسی که هماره جان پناه ما ایرانیان بوده. اگر زبان و سخن در میان نباشد، ما نیز نخواهیم بود، زیرا بی سخن آوازه عالم نبود. ایران به سبب موقعیت خاص جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی خود از زمانهای گذشته تا کنون حوادث بسیاری را پشت سر گذرانده است. آنچه در طی این سالیان ایران را در برابر رخدادهای مختلف پا بر جا نگاه داشته، هویت فرهنگی و ملی آن بوده است. هویتی که خود را در قالب زبان فارسی نشان داده است. زبان علاوه بر مهمترین نقش خود، یعنی برقراری ارتباط، نقش‌های دیگری از جمله هویت سازی را نیز بر عهده دارد. به طور کلی زبان و هویت دو رکن مهم جوامع بشری و روابط فردی و اجتماعی هستند. زبان فارسی همیشه مانند حلقه‌ای پیدا و ناپیدا مردم ایران را از اقوام مختلف به یکدیگر پیوند داده و در حقیقت میتوان گفت زبان عامل اصلی وحدت ملی ایرانیان بوده است. همچنین زبان از هرج و مرج، آشفتگی و پراکندگی نیز جلوگیری کرده است و می کند. تمام مردم ایران از اقوام و طبقات گوناگون در عشق ورزی به زبان فارسی و گزینش آن به عنوان زبان رسمی، زبان فرهنگی و اندیشگانی اتفاق نظر دارند. آنها برای ابراز عقیده، اندیشه، احساس و عاطفه خود از زبان فارسی استفاده می کنند. هنگامی که پیشینه زبان فارسی را از نظر می گذرانیم، نقش برخی از شاعران و نویسندگان برجسته را در رواج زبان فارسی، زنده نگه داشتن آن و همچنین تأثیر آن در گسترش هویت ملی و فرهنگی ایران و وحدت ملی می بینیم. ادوارد براون، خاورشناس و ایرانشناس مشهور بریتانیایی، وقتی برخورد با دانشمندانی می کرد که می توانستند به فارسی تکلم کنند، هر زبان دیگری را کنار می گذاشت و می گفت باید فارسی حرف زد، چرا که وقتی انسان فارسی حرف می زند، احساس می کند زبانش انسانی تر است. در این بخش از برنامه فرهنگستان که کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، دعوت میکنم شنونده صحبتهای جناب آقای محمود ظریف، کارشناس محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشید. ایشان به معرفی واژه‌های عمومی مصوب فرهنگستان میپردازند. بشنوید.
به نام خدا. سلام. واژه ای رو که امروز برای شما در نظر گرفتم در اصل به حوزه نظامی مربوطه، ولی از این حوزه به سایر رشته‌های علمی و سایر دانش‌ها هم راه یافته. واژه امروز ما استراتژیه و همونطور هم که شما متوجه شدین، مدتی طولانیه که ما در زبان فارسی با این واژه آشنا هستیم. واژه استراتژی از زبان یونانی وارد زبان‌های اروپایی شده و در اصل به معنای فرماندهی یا دارای ویژگی فرمانده بودن است. این واژه به همین صورت وارد زبان فارسی میشه و به کار میره. کارشناسان کارگروه علوم نظامی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با توجه به تعریف دقیق و امروزی واژه استراتژی، معادل راهبرد رو برای اون پیشنهاد کردن و در شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم به تصویب رسوندن. همونطور که از روی کلمه راهبرد میشه فهمید، بسیار این معنا رو میشه به زودی فهمید که یعنی نحوه فرماندهی و هدایت کردن و در علوم نظامی به معنای فن و علم توسعه نیروها و منابع نظامیه و به کارگیری اونها در زمان جنگ برای تأمین حداکثر منافع ملی و افزایش احتمال پیروزی است. با واژه راهبرد واژه های زیادی ساخته میشه که مجال گفتن همه اونها در یک برنامه نیست، ولی من به همین قدر بسنده می کنم که کسی که در کاربرد راهبرد صاحب نظر هست، راهبرد شناس گفته میشه که در مقابل اصطلاح بیگانه استراتژیست به تصویب رسیده.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
چرا نه یا چرا که نه؟ این ترکیب برداشت و تقلیدی از زبانهای فرانسوی و انگلیسی است که بر اثر شتاب زدگی و غفلت مترجمان وارد ترجمه ها و سپس نوشته های زبان فارسی و رسانه ها شده است. مثلا در پاسخ این پرسش، آیا این کتاب را به من قرض می دهی؟ می گویند چرا که نه یا چرا نه؟ و بهتران است که از این ترکیب استفاده نکنیم. در زبان فارسی در پاسخ به پرسش بالا می توان به طور طبیعی و عادی گفت که چرا ندهم؟ این شیوه در متون قدیمی نیز معمول بوده است.
رادیو فرهنگ.
نثر فارسی تاریخ دراز و تحولات بسیاری را از سر گذرانده است. آثار بسیاری در این دوره‌های تاریخی پدید آمده است. برخی از این آثار نمونه والای نثر فارسی هستند که در این بخش از برنامه هر بار می‌کوشیم تا کتاب یا ادیب و نویسنده‌ای را معرفی کنیم. هدف آن است که مخاطبان گرانقدر با کتاب یا نوشته‌ای که نثری فاخر دارد و سرمشق معیار نویسی است آشنا شوند. در هر برنامه برشی از یک اثر را برای نمونه می‌خوانیم تا هم لذت ادبی به دست آید و همین که ذهن از طریق شنیدن متنی ارزشمند نظم و ترتیب معیار نویسی را درک کند و با درست نویسی و مشخصه های آن آشنا شود. و ما در این بخش از برنامه فرهنگستان گوش می‌کنیم به صحبت‌های جناب آقای دکتر قنواتی، مدیر کل محترم آموزش پژوهشکده واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، درباره کاربرد صحیح واژگان. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرهنگستان سلام و عرض ادب دارم. در این بخش از برنامه فرهنگستان درباره واژه مکان توضیحاتی خدمت شما عزیزان عرض می کنم. واژه مکان واژه‌ای است که از زبان عربی وارد زبان فارسی شده و به وفور هم ما این واژه رو داریم استفاده می کنیم، به کار می بریم، می نویسیم یا تلفظ می کنیم. اگر از ما بپرسن جمع واژه مکان چه واژه‌ایه، احتمالاً همه ما جواب میدیم اماکن. یعنی اماکن رو به عنوان جمع مکسر واژه مکان به کار میبریم، البته مکانها هم که طبیعتاً میگیم. خوبه که شما شنوندگان عزیز بدونید که واژه اماکن جمع مستقیم واژه مکان نیست. در زبان عربی واژه امکنه جمع مکسر واژه مکان هست، یعنی واژه مکان رو عرب زبان ها اگر بخوان جمع ببندن میگن امکنه، نمیگن اماکن. و واژه امکنه جمعش واژه اماکن هست. پس ما امکنه رو در زبان عربی به عنوان جمع مکان داریم و اماکن رو به عنوان جمع امکنه داریم. اما در زبان فارسی امکنه وارد این زبان نشده، یعنی از زبان عربی واژه امکنه وارد زبان فارسی نشده و ما داریم واژه اماکن رو به عنوان جمع مکسر واژه مکان استفاده می‌کنیم که اشکالی هم نداره. الزامی ما نداریم واقعاً که دقیقاً این آنچه که در زبان عربی استفاده میشه ما استفاده کنیم. پس چون سوال شده بود که آیا اماکن که به عنوان جمع مکان به کار میره آیا درست هست یا خیر، بله درست هست، میتونیم استفاده کنیم، میتونیم هم از نشانه جمع ها در کنار مکان استفاده کنیم و بگیم مکان ها. و چه بگیم مکان ها و چه بگیم اماکن، هر دو برای واژه مکان درست هستند.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی apll.ir یا رایانامه dess@appll.ir در میان بگذارید. dess@appll.ir
تاریخ طبری اثری است به زبان عربی از ابو جعفر محمد ابن جریر طبری. موضوع این کتاب تاریخ عمومی از آغاز آفرینش تا سال 302 قمری است. نام اصلی آن نیز تاریخ الامم و رسل و الملوک بوده که در سال 303 قمری نوشته شده است. تاریخ طبری را ابو علی بلعمی وزیر مشهور سامانیان در سال 352 هجری قمری به فارسی برگردانده. ترجمه طبری از اسناد اصیل نثر فارسی در قرن چهارم هجری است و زبان ساده و بی‌پیرایه آن نمونه کاملی از فصاحت واقعی است. حال در ادامه برنامه بخشی از این کتاب را برای شما شنوندگان عزیز می‌خوانیم. روزی قباد نشسته بود و در روستای سواد می‌رفت. موبد موبدان با وی بود. پس قباد تنها از پی صیدی می‌رفت و وقت انگور رسیدن بود. قباد به سر کوهی رسید. نظر کرد به زیر آن کوه دهی دید. چشم او بر زنی افتاد که بر تنوری ایستاده بود و نان می پخت و پسرکی 3 ساله پیش وی ایستاده بود. ناگاه به باغ در آمد و خوشه انگور گرفت و خواست که بخورد. آن زن پسرک را بزد و نگذاشت و آن انگور را از وی بگرفت و بر شاخ رز بست. قباد را از آن عجب آمد، از بخیلی آن زن. از کوه فرود آمد و بر آن باغ رفت و آن زن را گفت این رز از آن کیست؟ گفت از آن من. گفت این کودک از آن کیست؟ گفت آن هم از آن من. گفت آن انگور چرا از وی بگرفتی و او را بزدی و این مقدار انگور به فرزند خود روا نداشتی؟ زن گفت ما را بر خواسته خیش امر نیست، زیرا که ملک را در این نصیب است. قباد را دل بسوخت بر رعیت و گفت من این نپسندم که کس خواسته خود را نیارد تصرف کردن. از جهت من این را تدبیری کنید که مرا بر ایشان وظیفه بود. در این بخش از برنامه یکی از کارشناسان محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی جناب علیرضا حجازی درباره واژه‌های تخصصی مصوب صحبت می‌کنند.
به نام خدا، علیرضا حجازی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فاوا، فناوری اطلاعات و ارتباطات. امروز در خدمتتون هستم که یک واژه‌ای رو که سال‌هاست باش در واقع آشنا هستیم در مورد صحبت بکنیم. این واژه فلش مموری هست. فلش مموری همه میشناسیم و میدونیم چیه و چه کار میکنه، ولی کم بد نیست که بدونیم که حافظه همراه یه معادلی است که در گروه پیشنهاد شده برای اینکه در زبان فارسی بتونیم به کار ببریم. و این حافظه همراه در واقع یک مثالی هم داره که برای مثلا پاوربانک هم مطرح کردیم که این همراه بودن یه خصیصه‌ای که تو زبان در موردش تاکید شده. و اما این که فلش مموری در واقع مخترعش فردی ژاپنی بوده که در شرکت توشیبا کار میکردن. ایشون یه آقای دکتر فوجی و ماسوکا مخترع ژاپنی فلش مموری، وقتی که این دستگاه رو اختراع میکنن به خاطر سرعت پاک کردن فایل ها که شبیه فلش دوربین بوده، یعنی همون شبیه اون درخشی که دوربین میزنه که عکس روشن تر بشه، به خاطر همین بهش گفته فلش مموری، یعنی نامگذاری کرده یه مفهومی رو. و اما میبینیم که در زبان فارسی هم خود فارسی زبونا حافظه فلش رو به کار بردن، فلش مموری رو و کول دیسک رو، و تو زبانهای دیگه مثلا میگن کل یو اس بی توی زبان فرانسه. اینه که این مفهوم در واقع میتونه که خب مخترعش اینطوری احساس کرده که بتونه این دلالت این لفظ رو بر شیء و مطرح بکنه، ولی خب توی زبان فارسیمون به راحتی میتونیم بگیم حافظه همراه. واژه بعدی که خدمتتون میخوام ارائه بدم ترکور هستش، ردگیر افزار. این ترکورها نرم افزارهای نامطلوبی هستند که میتونه فعالیت‌های ما رو روی یک سامانه مشخص به محض ورودمون توی اون سامانه رو برای یک طرف ثالثی یه شرکتی جمع‌آوری بکنه و بفرسته. ترکور یا ردگیر افزار در واقع میتونه یک طوری عمل بکنه که اطلاعات شخصی و حریم ما رو نقض بکنه، ولی عموماً این ردگیر افزارها توسط مدیرای سایت طوری طراحی شدن که زیاد حریم خصوصی رو در واقع به حریم خصوصی وارد نشن. واژه بعدی اینترنت پایراسی هست که دزدی اینترنتی رو پیشنهاد کرده گروه فاوا براش، و این دزدی اینترنتی به هر گونه تصویربرداری غیرقانونی و کپی برداری غیرقانونی از نرم افزار و توزیع اون گفته میشه، و این مسئله قانون حق مالکیت معنوی اون مؤلف و تولید کننده نرم افزار در واقع نقض میکنه. پس اینترنت پایراسی در برابر دزدی اینترنتی هست. ما وقتی که با اینترنت کار میکنیم شاهدیم که در بعضی مناطق به چیزای دسترسی نداریم. مثلا تو کشورهایی که خاصی که میریم میبینیم که بعضی برنامه هستن، وقتی برمیگردیم کشور خود میبینیم بعضی برنامه نیستن. یه اتفاقی که داره میفته یک فرایندیست در سطح جهانی که بهش گفته میشه اسپل اینترنت، یه مثالش هست، یا سایبر بالکانیزیشن. این در واقع واژه پارنت معادل سازی شده که ترکیبی از اسپلینتر و اینترنت که شده اسپل اینترنت، که این مفهوم شکستن و پاره پاره شدن اینترنت، اون هم به خاطر اینکه اینترنت در یک جاهای خاصی، اگر از منظر گوگل بخوام صحبت بکنم، مثلا از منظر جستجوگر گوگل توی منطقه خاصی به اون محتواهای اروپایی نتونه دسترسی داشته باشه کسی، یا اینکه یه فرایندیه که خود اینترنت ها کم کم دارن توی مناطق خاصی دیگه اجازه نمیدن افرادی که بیرون اون منطقه هستن دسترسی داشته باشن به اینترنت، که معادل های دیگرش هم اسپل اینترنت به صورت مترادف اسپلین سایبر بالکانیزیشن یا اینترنت بالکانیزیشن هست. عمدتا توی محدوده بالکان و کشورهای اروپایی این اتفاق داره میفته. در آخر گاهی وقتا محتواهایی که توی شبکه‌های اجتماعی ما در واقع میفرستیم توسط افرادی بررسی میشه، این افراد رو علامت گذار معتمد میگن و اونا ارزش گذاری میکنن. تراستد فلگر افرادی هستند که موارد نقض مقررات تهیه و نشر محتوا را توی برخی از شبکه‌های اجتماعی گزارش می‌کنند. چنانچه این افراد و این در واقع این علامت‌ها زده بشه توسط علامت‌گذارهای معتمد، علامت‌ها ممکن منفی باشه، می‌تونه به حذف اون محتوامون منجر بشه. خیلی متشکرم از شما و امیدوارم که واژه‌های فارسی معادل انگلیسی مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات رو به کار ببرید و خدا نگهدار میگم خدمت شما.
فرهنگستان دورهمی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
برنامه دیگر از فرهنگستان، کاری از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ به پایان رسید. تا گفتاری دیگر، بدرود.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.